مردم من جمله رهبری یعنی اولیگارشی این دولت ها، اولیگارشی حاکم در اوکراین و روسیه، اینها عموماً بدون اینکه به این مسئله توجه بکنن اومدن عملاً در تجزیه اون کشوری که به اسم شوروی معروف بود شرکت کردن. خب این خیلی روشن نبوده، فکر میکردن که حرکت خوبی بوده، یعنی مردم روسیه و اوکراین و دیگر اون 14 کشوری که امروز مجزا و مستقل از هم زندگی میکنن مثلا به یک راه بهتری بس قدم گذاشتن، در مسیر راه بهتری به حرکت افتادن و از همدیگه هم مستقل شدن. این جریان امروز در اوکراین و روسیه خیلی خیلی برملا شده که بله اون زمان اشتباهات بزرگی شده و باید خودشون افتاد. درسته که امروز کشور روسیه یک کشور سرمایه داریه، ولی اون زمان گویا اونها یعنی مردم به اضافه دولتیان یا نمیدونستن یا میدونستن ولی حاضر نبودن به بحث بذارن، که صرفا راه انتخاب راه سرمایه داری به این معنی نیست که کشور روسیه استقلال خودش رو حفظ خواهد کرد یا کشور اوکراین استقلال خودش رو حفظ خواهد کرد.
بله.
نه، این امروز مردم متوجه شدن که اون زمان افرادی مثل یلتسین و گورباچوف که قرار مدار گذاشتن، مذاکره کردن، امضاهای زیادی رد بدل شد که کشور روسیه و دیگر اون جمهوری‌هایی که متعلق به شوروی بودن راه مستقل خودشون رو برن جلو، از همدیگه مستقل باشن ولی استقلال خودشون رو در مقابل دیگر کشور رو هم حفظ بکنن. این امروز برملا شده که این واقعیت نداره و آمریکا و کشورهای ناتو هیچ وقت هدفشون این نبود که این کشورها راه سرمایه‌داری رو انتخاب بکنن و مستقل باشن. نه.
بله.
حرکت‌های اخیر هم دولت آمریکا، دولت مشخصاً اوباما و کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا، عملاً نشون دادن که به هیچ وقت اینا خواهان یک کشور حتی سرمایه‌داری مستقل به اسم روسیه یا اوکراین نیستن. یعنی ما باید جریاناتی که امروز در اوکراین اتفاق میفته در پرتو این مسئله، این واقعی بزرگ مورد بررسی قرار بدیم. حالا سوال بزرگی که هم در داخل روسیه و در داخل اوکراین بین مردم مطرح شده اینی که آیا اون زمان که این اتفاق افتاد، این فاجعه اتفاق افتاد، اون فاجعه یا این فروپاشی و تجزیه یک امر اجتناب ناپذیر بود و یا اینکه نه، مجموعه ای از اتفاقات جهانی منظر به تجزیه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد که از درون اون 16 تا کشور مستقل و مجزا از هم به وجود آمدند. حالا خیلی جالبه وقتی که به این جمهوری ها ما توجه میکنیم میبینیم که اولا اون زمان یعنی در سال 1990 و 1991 در تاریخ معروف شده به اسم پایان دوره جنگ سرد و آغاز دوره بعد از جنگ سرد. حالا میبینیم که نه، همون جنگ سرد به قوت خودش باقی است، ولی اون زمان هم مردم هم اکثر دولتی دولتیان این تصور رو میکردن، مگر اینکه بخش دولتیان ما مدارک داشته باشیم که اینا واقعا به میهن خودشون، به مردم خودشون مثلا خیانت کردن. ولی هم گورباچوف، البته یلسین در این دنیا نیست، ولی گورباچوف که هنوز زنده است، اخیراً اینها به اشتباهات خودشون تقریبا علنا ابراز کردن، گفتن ما اشتباه کردیم اون زمان، ما فکر میکردیم که جنگ سرد تمام میشه و کشور روسیه و دیگر جمهوریایی که از درون شوروی اومدن بیرون راه خودشون رو میرن و اگر هم کشورهای سرمایه‌داری باشن دیگه در جنگ سردی وجود نخواهد داشت، به تکامل و توسعه خودشون ادامه میدن، منتها در یک جامعه که نسبتاً سرمایه‌داری خواهد بود. حالا ما میبینیم که نه، اینجوری نبوده. یعنی در واقع اون زمان مردمان شوروی، یعنی خلقهای 16 جمهوری که شوروی رو تشکیل میداد، اینا اصلا رأی ندادن به استقلال از هم دیگر. هیچ کس رأی، مثلا انتخاباتی نشد. پس اینو کی تصمیم گرفت که این کشورها مستقل بشن؟
بله،
من طبق تحقیقاتی کردم کشورهای حتی رهبران بسیار فاسد جمهوری های آسیای مرکزی مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینها اصلا معتقد به جدایی نبودن، جدایی رو قبول نداشتن اصلا، حتی دولتیانشون هم، حتی اونایی که فاسدن بودن، اونها معتقد به جدایی از شوروی نبودن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها از موهبت همبستگی با شوروی، به ویژه از اینکه با کشورهای بسیار بسیار متفاوتی مثل اوکراین و روسیه به اصطلاح در داخل شوروی بودن، خیلی سود برده بودن. این دولت‌های رهبران روسیه و اوکراین بود که گفتن که ما با انتخاب این راه، یعنی اگر بریم مستقل از هم، مجزا از هم باشیم، اون شرایطی که برای ما مسئولیت به وجود آمده که ما با انتقال سرمایه کشورهای جمهوری های خودمون به اون جمهوری ها به اونا کمک بکنیم، این مسئولیت دیگه از ما، یعنی این مسئولیتی که تمام میشه، خب اونا میرن راه خودشون، ما هم میریم راه خود. در صورتی که مثلا جمهوری های آسیای مرکزی و بعدا هم جمهوری های ماورای قفقاز به هیچ وقت نه تنها مردمانشون بلکه حتی دولتیان هم که فاسد و بسیار بسیار اولیگارکیک بودن و نمایندگان مردمان خودشون نبودن، اونا هم مخالفت میکردن. اینی که این جریان اوکراین حالا به اینجا رسیده که برای اولین بار این کودتای شبه فاشیستی از طرف آمریکا و دولت‌های ناتو مردم روسیه و مردم اوکراین رو بیدار کرد که ایداد بیداد، اون زمان ما اشتباه کردیم یا رهبران ما را فریب دادن، چون ما که هیچ نوع انتخاباتی در هیچ یک از این کشورها به وجود نیومد.
بله،
اتفاق نیفتاد که اون انتخابات، حتی انتخابات قلابی،
بله،
اتفاق نیفتاد که برن بگن که مثلا کردستان یا قزاقستان میخوان از شوروی جدا بشن. امروز این جریان برملا شده. در نتیجه به نظر من از لحاظ زیادی این به نفع پوتین خواهد بود، چون پوتین شاید یکی از اون دولت مردانی است که در داخل همون جریان سرمایه‌داری متوجه شد که اصلا جنگ سرد به پایان عمر خودش نرسیده، بلکه جنگ سرد هنوز ادامه داره. این دولت‌های آمریکا یا به طور کلی اون نظام جهانی سرمایه به سرکردگی آمریکا و شرکایش مثل کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا خواهان این هستن که این کشورها را ببلعند و در درون خودشون به کشورهای کمپرادور وابسته تبدیل بکنن، که البته از موضع آمریکا که ما نگاه میکنیم دقیقا معلومه که آمریکا به هیچ وجه هدفش فقط تسخیر اوکراین نیست، بلکه با تسخیر اوکراین آمریکا میدونه که کشور روسیه پوتین ضعیف میشه و از ضعف این کشور در واقع اخته شدن این دولت پوتین، اینا میتونن اون وقت حرکت بعدی رو در ارتباط با برنامه هدف آتی خودشون، هدف جهانی خودشون که تهدید و محدود کردن چینه به پیش برن.
بله.
این تقریبا این جریانات، این سناریویی که من مثلا به نکات مهمش اشاره کردم امروز برملا شده، مخصوصا برای مردم اوکراین و مردم روسیه.
بله.
و البته این خب شرایط میخواد که اگر پوتین بتونه عملا به یک پروژه ملی دست بزنه، حتی در درون همون شرایط سرمایه‌داری خودشون به یک پروژه ملی دست بزنه که از نظام گسست بکنه و سیاست خارجیشو در خدمت سیاست داخلی قرار بده به نفع مردم روسیه، ممکنه بتونه در جلوی ابرقدرت، تنها ابرقدرت یعنی آمریکا که رأس نظام است، ایستادگی بکنه و الا اون هم با نابودی روبرو میشه. و حرکت هایی که اخیراً دولت پوتین انجام داده در رابطه با ایجاد یک بلوک بزرگ یورو ایشیا یا اروپای آسیایی، یعنی منظورش کشورهای روسیه و چین و هندوستان و همون کشورهایی که ما به اسم بریکس اونا اسم میبریم و به اضافه گروه شانگهای و افزایش فعالیت هایی که دولت پوتین انجام میده در رابطه با کشور هندوستان از یک سو و با کشور چین از طریق این پروژه بزرگ 30 ساله ایجاد لوله نفتی از سیبری روسیه به خاک چین در ارتباط با انتقال نفت و گاز طبیعی، خیلی امکان داره که اینا خودشونو بتونن نجات بدن و الا رأس نظام هدفش اینی که روسیه و اوکراین از هم کاملا جدا بکنه، اوکراین بیاره به داخل ناتو، روسیه رو تضعیف بکنه و از این طریق بتونه چینو مثلا محاصره بکنه یا تهدید بکنه، یعنی محدودش بکنه. این خیلی مثلا جریان بزرگی است که در حال حاضر یعنی در سال 2014 بیشتر رخ داده، این گویا ریشه هاش بوده ولی در سال 2014 این روشن‌تر شده در سطح مردم مخصوصا روسیه و اوکراین. علت این که 85% آقای پوتین به اصطلاح در روسیه محبوبیت داره درست در ارتباط با این امری که مردم متوجه شدن که 24 سال قبل در سال 1990 و 91 تجزیه و فروپاشی شوروی یک فاجعه بوده برای اونها.
بله.